18 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک تا 2 ماه دیگر توافق کردند. رافر گروسی میگوید مذاکرات فنی با تهران بین 1 هفته تا 10 روز آینده انجام خواهد شد. مولوی عبدالحمید خواستار حق تحصیل و اشتغال دختران و زنان شد. خوش آمدید به این بخش خبری. تهران و ریاض توافق کردند که تا 2 ماه دیگر روابط دیپلماتیک خود را از سر گیرند و سفارتخانه و نمایندگی های 2 طرف بازگشایی شود. بنابر گزارش نور نیوز، علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران از روز دوشنبه 15 اسفند به پکن سفر کرده و با میانجیگری مقام های چین مذاکرات فشرده ای را با مقام های عربستان انجام داده است. ایران و عربستان از 7 سال پیش و از زمان حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان با یکدیگر ارتباط ندارند و در سالهای اخیر درگیری جنگی نیابتی در یمن بودند. در 2 سال اخیر گزارش‌هایی از گفتگوهای محرمانه میان 2 طرف با میانجیگری عراق و عمان مطرح شد، اما این مذاکرات امنیتی با کنار رفتن نخست وزیر پیشین عراق مصطفی الکاظمی و همچنین آغاز اعتراضات در ایران از شهریور ماه متوقف مانده بود. رافع گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه و در پایان نشست فصلی شورای حکام این نهاد به خبرگزاری رویترز گفت مذاکرات فنی با تهران برای بررسی جزئیات توافق به دست آمده، بین 1 هفته تا 10 روز آینده برگزار خواهد شد. آقای گروسی پیشتر و پس از بازگشت از تهران گفته بود که معاونش قرار است راهی تهران شود تا جزئیات توافق‌های وی با مقام‌های سیاسی ایران را نهایی کند. این توافق‌ها مربوط به افزایش و نحوه نظارت و بازرسی آژانس از برخی تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین راه حلی برای ارائه پاسخ ایران به آژانس در زمینه فعالیت‌های گذشته است. تهران همچنین باید توضیحاتی نیز در زمینه دلایل پیدا شدن ذرات اورانیوم با غنای 84% به آژانس ارائه دهد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از حکومت‌های اسلامی خواست حق تحصیل دختران و حق اشتغال زنان را به رسمیت بشناسند. او در سخنرانی روز جمعه در مسجد مکی زاهدان گفت حقوق و کرامت زنان باید رعایت شود و باید برای زنان در عرصه‌های علمی برنامه‌ریزی شود. در پی وقوع مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران به ویژه مدارس دخترانه در ماه‌های اخیر، مولوی عبدالحمید از حکومت جمهوری اسلامی خواست حق تحصیل دختران و زنان و حق اشتغال آنان را رعایت کند. پس از پایان نماز جمعه نیز گروهی از مردم زاهدان در تظاهرات خیابانی خود علیه حکومت شعار سر دادند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گرچه تلاش میکنند با دستگیری معترضان و محاصره مسجد مکی و شهر زاهدان از تجمعهای اعتراضی جلوگیری کنند، ولی در 4 ماه گذشته عده زیادی از مردم زاهدان در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کردند. و دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق میگوید علارغم اعلام مقامهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، رقم بدهی عراق به ایران 18 میلیارد دلار است. به گفته حمید حسینی این رقم را وزارت خارجه عراق به آمریکا اعلام کرده. به گفته مقام اتاق بازرگانی یکی از دلایل اختلاف آمار پولهای برق و گاز جدیدی است که به مبلغ پیشین اضافه شده. درآمد ایران از محل فروش برق و گاز به عراق در بانک‌های عراق نگهداری می‌شود و ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به این درآمد دسترسی مستقیم داشته باشد. در مقاطعی ایالات متحده اجازه برداشت این حساب را برای استفاده در موارد مشخص از جمله کالاهایی که تحریم نیستند می‌دهد. به گفته حمید حسینی در سفر اخیر وزیر خارجه عراق به تهران اجازه برداشت 500 میلیون دلار از پول‌های توقیف شده ایران داده شد. اما نمایندگان کنگره ملی خلق چین روز جمعه 19 اسفند ماه شی جین پینگ را برای 3 دوره پیاپی به عنوان رئیس جمهوری آن کشور انتخاب کردند. بیشتر بشنوید از اردشیر طیبی.
3 ریاست جمهوری شی جین پینگ صبح امروز توسط مجلس قانونگذاری چین تایید شد تا به این ترتیب تسلط او بر فضای سیاسی این ابرقدرت شرق آسیا تقویت شود. آقای شی حالا طولانی‌ترین دوره ریاست جمهوری در چین را از سال 1949 و تأسیس چین کمونیست بر عهده دارد. انتصاب مجدد شی که یکی از قدرتمندترین و اقتدارگراترین رهبران چین در دهه های اخیر است، بیشتر جنبه نمایشی دارد. او پیشتر در پاییز امسال در اتفاقی بی سابقه برای سومین دوره پیاپی عنوان ریاست حزب کمونیست چین را به دست آورده بود و پیش بینی می شد که باز هم به عنوان ریاست جمهوری انتخاب شود. عنوان ریاست جمهوری نیز در چین عنوانی عمدتاً تشریفاتی تلقی می شود. قدرت واقعی در چین در سمت‌های رئیس حزب کمونیست و فرماندهی کل قوای نظامی است که هر دوی آنها را نیز آقای شی در اختیار دارد. با این وجود این انتخاب از این نظر بی سابقه است که او نخستین رهبر چین است که وارد سومین دوره ریاست جمهوری خود می شود. پیشتر ریاست جمهوری در چین محدود به دو دوره 5 ساله بود. این محدودیت از سال 1982 و پس از مرگ ماو تسه‌تونگ و ابتکار دنگ شیائوپینگ در قانون اساسی گنجانده شده بود تا جلوی خطرات حکومت تک نفره و کیش شخصیت در این کشور گرفته شود. شی جین پینگ این قانون را در سال 2018 و با اکثریتی تقریباً یک پارچه در قوه مقننه کنار گذاشته بود تا راه برای ریاست جمهوری مادام العمر خود را باز کند. پیشتر ولادیمیر پوتین نیز با تصویب قانونی ریاست جمهوری خود در روسیه را تا سال 2036 ممکن کرده بود. مشابه کشورهایی همچون کره شمالی، تاجیکستان و ایران که در آنها رهبران قدرت را به طور مادام العمر در اختیار دارند. تمدید دوره ریاست جمهوری آقای شی در چین در حالی صورت می‌گیرد که روابط پکن با غرب بر سر مسائلی مانند تایوان، جنگ در اوکراین، رقابت‌های صنعتی و البته حقوق بشر بدتر شده است. اوایل این هفته رسانه‌های دولتی چین از آقای شی نقل کرده بودند که او غرب را مقصر مشکلات پیشروی اقتصاد چین دانسته بود و در اظهار نظری کم سابقه از ایالات متحده به خاطر مهار همه جانبه چین انتقاد کرده بود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
مراسم اهدای جوایز 95مین دوره اسکار بامداد دوشنبه 22 اسفند برگزار خواهد شد. فیلم همه چیز همه جا به یک باره با 11 نامزدی صدرنشین نامزدهای اسکار امسال است و پدیده سینمای جهان در میان فیلم‌های به نمایش درآمده در سال 2022 لقب گرفته. مهدی طاهباز در گزارشی نگاهی کرده به 10 نامزد بهترین فیلم اسکار در سال 2023.
Here are the 10 nominees for best motion picture of the year.
پرونده سینمای سال 2022 با برگزاری مراسم اسکار در میانه سومین ماه سال 2023 بسته خواهد شد. تقریبا نامزدها مطابق پیشبینی منتقدان بودند و غافلگیری مهمی در انتخابهای اعضای آکادمی وجود نداشت. به جز یکی دو مورد، بقیه فیلم‌ها از دل جشنواره‌های کن و ونیز بیرون آمده‌اند و البته در میان منتخبین انجمن‌های منتقدان هم حضور داشتند. در ادامه مروری خواهیم داشت بر 10 نامزد بهترین فیلم اسکار 95.
Everything everywhere all at once یا همه چیز همه جا به یک باره.
رکورددار در اسکار 2023 با 11 نامزد. کمتر کسی تصور می‌کرد فیلمی که در ماه‌های ابتدایی سال 2022 به نمایش درآمده بود و مشتاقان فراوانی هم از پیش برای تماشایش وجود نداشت، بتواند در زمان اکران مورد توجه قرار بگیرد و در فصل جوایز هم چشمگیر ظاهر شود. فیلم در ظاهر یک اثر فانتزی تخیلی و اکشن است، اما نقطه قوت سازندگان تلفیق چند ژانر سینمایی و ارائه محصولی متفاوت از یک نوع سینمای رایج است.
The Banshees of Inisherin یا بنشی‌های اینیشرین.
به عقیده بسیاری از منتقدان و علاقمندان سینما، لقب بهترین فیلم سال 2022 را باید به بنشی‌های اینیشرین ساخته جدید مارتین مکدونا اعطا کرد. یک کمدی درام سیاه درباره روابط انسانی و تنهایی. ماجرای دو دوست که یکی به ناگاه رابطه‌اش را با دیگری قطع و شرط می‌کند که اگر دوست سابق با او تماسی مجدد برقرار کند، اتفاقی نامنتظره و ناگوار خواهد افتاد.
Let's just call it quits. We won't call it quits.
All quiet on the Western Front. یا در جبهه غرب خبری نیست.
یک غافلگیری بزرگ از نتفلیکس. نه تنها به احتمال فراوان اسکار بهترین فیلم بین‌المللی سال 2023 به خاطر این فیلم به سینمای آلمان تعلق خواهد گرفت، بلکه احتمال دریافت جوایز مهمتر دیگری هم به این اثر تلخ، خشن و تأثیرگذار وجود دارد. در جبهه غرب خبری نیست، ساخته ادوارد برگر، فیلمی مرتبط با جنگ جهانی اول بر اساس رمانی به همین نام که از آن به عنوان مشهورترین رمان ضد جنگ در سراسر جهان نام برده می شود.
Elvis.
تازه ترین ساخته کارگردان استرالیایی باز لورمان یک فیلم پرزرق و برق و زندگی نامه‌ای درباره یکی از جنجالی ترین خوانندگان تاریخ موسیقی الویس پریسلی است. فیلمی که از سال 2014 قرار بود تولید شود اما شرایط مهیا نبود تا اینکه پروژه سرانجام در سال 2022 آماده نمایش شد و در جشنواره کن روی پرده رفت.
The Fablemans یا خانواده فیبلمن.
ماجرای عشق پسری به نام سمی فیبلمن به سینما. از کودکی تا نوجوانی و جوانی در آریزونای آمریکا در اواخر دهه 50 و ابتدای دهه 60 میلادی. داستانی با الهام از زندگی واقعی خانواده استیون اسپیلبرگ و استیون جوان در آن دوران و چگونگی ورودش به دنیای سینما. خانواده فیبلمن در 7 رشته نامزد دریافت اسکار شده و احتمال اینکه یکی دو جایزه در بخش‌های اصلی بگیرد وجود دارد.
Top Gun Maverick.
یک فیلم اکشن و ماجراجویانه با محوریت یک خلبان نیروی دریایی آمریکا. تام کروز در این فیلم نقش پیت میشل یا همان ماوریک را بازی می‌کند که پس از 30 سال فعالیت به عنوان خلبان برتر نیروی دریایی آمریکا در معرض یک آزمایش جدید قرار می‌گیرد. فیلم جدید تادفیلد برای اولین بار در جشنواره ونیز 2022 نمایش داده شد و نظر مساعد منتقدان را به دست آورد تا در فصل جوایز هم امیدهای فراوانی داشته باشد. تار داستان زندگی و زوال یک موسیقیدان و رهبر ارکستر به نام لیدیا تار است. این فیلم که در آلمان ساخته شده تاکنون توسط منتقدان متعددی ستایش و در اسکار هم در 6 رشته نامزد شده.
Triangle of Sadness یا مثلث اندوه.
ساخته روبن اوستلوند، کارگردان سوئدی، برنده نخل طلای کن در سال 2022 و از مورد توجه ترین فیلم های سال. یک کمدی سیاه در نقد سرمایه داری و دنیای مد و البته ظاهر و زیبایی که در 3 بخش مجزا روایت می شود.
This is really, really bad.
Avatar, The Way of Water یا Avatar 2, راه آب.
پروژه عظیم و جاه طلبانه جیمز کامرون سرانجام در روزهای پایانی سال 2022 به بار نشست و روانه سینماها شد. آواتار 2 راه آب پس از 13 سال از قسمت اول و 7 بار به تأخیر افتادن نمایش در فصل جوایز روی پرده رفت و علاوه بر امید به رکورد شکنی چشم هم به جوایز از جمله اسکار داشته باشد. با این وجود همانند قسمت اول این فیلم هم از سوی آکادمی چندان تحویل گرفته نشد و فقط در 4 رشته فنی نامزد دریافت مجسمه طلایی شد.
Women talking یا حرف‌های زنانه.
همونطور که از اسمش پیداست مضمونی درباره زنان دارد و بر مبنای رمانی به همین نام ساخته شده. در حالی به فهرست 10 فیلم برتر سال توسط آکادمی اسکار راه پیدا کرده که پیشتر کمتر کسی روی آن حساب می‌کرد. رمان و فیلم با الهام از یک رویداد واقعی و جنجالی در جامعه‌ای از فرقه مسیحیان به نام منونایت ساخته شده و درباره 8 زن است که مردان این جامعه به آنها مواد مخدر می‌دادند و مورد تعرض جنسی قرار می گرفتند.
گفتگوی گزارش مهدی تاهباز رو شنیدید در که نگاهی داشت به 10 نامزد بهترین فیلم اسکار در سال 2023. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. متشکرم از شما.